بسم الله الرحمن الرحیم. روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همگو باد ببر. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. سوال شما عزیزان از کتاب از محسوس تا معقول حضرت استاد، رسیدیم به اینجا که جناب استاد فرمودند کسانی که با آثار ابن سینا آشنایی دارند، از این سخن معروف او در این باب به خوبی آشنایی دارند. اونجا که گفته است ما جعل الله المشمشته مشمشه بل اوجدها، یعنی خداوند تبارک و تعالی زردالو را زردالو قرار نداده، بلکه تنها آن را ایجاد کرده است. حالا سوال اینه که آیا معنی سخنی نیست که ماهیت مجعول و مخلوق نیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب دقیقاً سوال کننده محترم به نکته خوبی توجه کرده و مسئله مهمی است، مسئله ساده‌ای نیست. نزاع دیرینه بین فیلسوفان مسلمان و حتی همه فیلسوفان عالم که آیا ماهیت اصل است یا وجود، بحث اصالت وجود و اصالت ماهیته. خب این مسئله هم ساده است هم دقیق. خیلی یکقدر اول وجود ماهیت توضیح بدیم تا بعد سوال ایشون معلوم شه و بعد پاسخ ما در باره این سوال و کلام ابن سینا. ببینیم ما وقتی به این عالم نگاه میکنیم موجودات فراوانی میبینیم، از جماد و نبات و حیوان، کلاغ، کبوتر، کوه، دریا. هر موجودی یه اسمی داره، نه تنها اسم و یک ماهیتی، یه هویتی. هویت دریا که هویت صحرانی، هویت کلاغ که هویت کبوتر نی، جوهرن و ذاتن با هم تفاوت داره نداره؟
چرا؟
پس همه موجودات نوعیه با هم تفاوت جوهری دارن بنیادی، اما اینا در وجودم با هم تفاوت دارن یا نه وجود دارن؟ همه
وجود دارن.
کبوتر وجود داره همون گونه که کلاغ وجود داره، پشه وجود داره همونطور که کوه وجود داره،
حجر وجود داره و شجر هست.
حالا کوه بزرگه، پشه کوچکه، یا یه اتم وجود داره همونطور که یه کوه وجود داره. وجود وجوده، منتش کوه کمیتش بزرگه، یه اتم کمیتش کوچکه. پس در وجود داشتن همه موجودات مشترکن.
مشترک
هستن یا نه؟ همه وجود دارن.
بله.
اما در ذات و عنوان و ماهیت یکی هست؟
نه خیر.
کبوتر کلاغ نیست، کلاغ کبوتر نیست، دریا صحرا نیست، صحرا داره. همین مسئله است. حالا باید بپرسیم که ما به الاشتراک، اونی که همه درش مشترکن وجوده، اونی که در هم تفاوت دارن ماهیته. تا اینجا روشن شد؟ حالا این سوال پیش میاد که آیا خداوند ماهیات را آفریده یا وجود اشیا را آفریده؟
وجود اشعار آفرید.
خدا دریا رو دریا کرد یا به دریا وجود داد؟
دریا وجود داد.
خدا کبوتریت رو کبوتر کرد، به کبوتر داد یا به کبوتر وجود داد؟
کبوتر وجود داد.
و همطور به کلاغ و به پشه و هر چیزی. پس خداوند وجود، این اصالت وجود معنیش نه که خداوند وجود داد. و کلام معروف ابن سینا که شما اینجا قرائت فرمودین که قائل به اصالت وجوده، قبل از اینکه ملا صدرا قابل اصالت وجود باشه، با همین دلیل همین جمله نشان دهنده اینه که ابن سینا قائل به اصالت وجود بود، هرچند به صراحت مطرح نکرده، اما همین کلامش صریحه، معروف هم است، تو همه کتاباش هم است. فرمود چی؟ هزار سال پیش فرمود ما جعل الله المشمشه مشمشا بل اوجدها. مشمش در لغت عربی یعنی زردالو، یعنی خدا زردالو رو زردالو نکرد، به زردالو وجود داد. این معنیش چیه؟ یعنی زردالویت نیافرید، وجود زردالو را آفرید. این همین قول بساط وجود دیگه، با صراحت تمام.
پس ماهیت مجعول نیست.
ماهیت مجعول نیست،
مخلوق نیست.
ماهیت مخلوق نیست، وجود ماهیت مخلوقه. اصلا ماهیات که وجود ندارن به خودی خود. ماهیت به خودی خود موجود نیست. میبینم اگر کبوتر وجود نداشت، عنوان کبوتر بودن وجود داشت؟
خیر.
الان ببین، الان یه مثال بزنم. عنقا، شما به تصور از عنقا داری یا نه؟ عنقا،
بله،
به تصوری داریم دیگه.
این ماهیت شکار کس نشود دامباز،
دامباز دی. شعرش هم خوند. عنقای مرغ تخیلیه دیگه. ما تصور میکنیم که مثلا پرش بزرگه، منقارش چیه، یه همچین موجوده، پرنده رو تصور میکنیم، یه ماهیتی برش تصور میکنیم، این همین ماهیت که ما تصورش میکنیم، اما وجود نداره. وجود داره عنقا؟
نخیر،
تخیلیه. پس ماهیت شو میتونیم تصور کنیم ولی وجود نداره. ماهیات وجود ندارن، وجود بهشون داده میشه
اعتباریه،
اما قابل تعقل و تصور هستن. خداوندم تبارک و تعالی ماهیات رو در علم ازلی داشت، یعنی اون عین ثابت میگفتن. خدا در ازل قبل از اینکه عالم آفریده بشه به همه چیز آگاه بود. آگاه نبود؟
چرا؟
به همه چیز آگاه. هنوز وجود نداشتن در این عالم.
بله،
ما نبودیم و تقاضامون نبود.
لطف تو ناگفته ما میشون.
پس خداوند در ازل که هیچ موجودی نبود به همه چیز آگاهی داشت. این ماهیات در علم حق تعالی حضور علمی داشتن. این حضور علمی رو میگن عین ثابت، یعنی میدونست چی میخواد بیافرینه، همین که میدانست بعد وجود داد به اونا. این معنی بحث اصالت وجود، اصالت ماهیت هست، که خب دامنه دراز داره که ما اینجا نمیخوایم زیاد فلسفه بگیم. همطور به طور اجمال اشاره کردم که پاسخ به این سوال کننده محترم باشه. این مسئلهش اینه که کلام ابن سینا در واقع ایشون هم وجودی فکر میکنه.
بله.
یه خدا وجود به اشیا داده. اما اشیا قبل از که وجود پیدا کنن معلوم خداوند بحث ماهیت بودن که اون عین ثابت خونده میشه.
حضرت علمی رو خیلی زیبا جناب مولوی میگه منبسط بودیم و یک گوهر همه،
بی سر و بی پا بودیم اون
سر همه.
بله.
یک گوهر بودیم همچو آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب.
بسیار عالی.
چون به صورت آمدن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره.
شد عدد چون سایه های کنگره. بسیار مثال قشنگی زده.
کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان فریق.
دقیقا این تشبیه درسته.
زیبای.
بسیار زیبای. ببینید آفتاب از خورشید که منعکس میشه، صادر میشه بین عالم، ولی نور این خانه، نور اون خانه، نور این دهکده، نور اون دهکده، نور مغرب، نور مشرق، اینا با هم تفاوت ندارن؟ نورهای خانه ها با هم متفاوت نیستن؟
چه از این مثال خوبیه.
این تفاوت ها به واسطه همین تعینات دیواریه، محلیه، مکانیه. نور نور یکیه، اما در هر جایی به اندازه استعدادی ها تابش پیدا میکنه. حالا این کن وجودی، حق تعالی که گفت کن، یه لفظ که نبود. این عرفا نفس الرحمن هم بهش میگن. حالا چرا نفس الرحمن میگن عرفا؟ عرفا وقتی حرف میدنند ریشه قرآنی و اسلامی داره، چون حق تبارک و تعالی در آغاز خلقت در قرآن کریم وقتی میفرمان من انسان رو خلقت کردم، میگه نفخت فیه من روحی،
فیضا سویته،
نفخت
فیه من روحی،
نفخت یعنی دمیدم، دمیدن یعنی نفس کشیدن دیگه، فارسیش اینه، نفخت یعنی نفس کشیدم، دمیدم. خب حالا جای این سوال باز میشه که خدا که نفس نمیکشه، نفس دم و بازدم حواس در ریه های انسان، انسان یه ریه داره، دم و بازدم داره، هوا رو میبره داخل ریه، از دیه خارج میکنه. این نفس ماست و ما حیاتمون هم با همین نفس کشیدنه. نفس نکشیم که میمیریم، با همین هوا نفس میکشیم، دم و بازدم داریم، زنده. خداوند که نفخه، دمید، دمید یعنی نفس کشید. خدا که نفس نداره، خدا که جسم نیست. این یعنی چی؟ اینجا باید تفسیر کنیم و تعبیر کنیم. نفخه الهی، نفس به معنی طبیعی کلمه نیست، اینه که عرفا میگن نفس الرحمن، یعنی همون اراده خداوند، اون اراده خداوند نفس الرحمن. حالا من یه تشبیه کنم تا شما این مطلب رو خوما سوال کننده محترم توجه کنید. ببینید، من از انسان شروع میکنم تا بعد بریم درباره آفرینش حق تعالی. شما حرف میزنی یا نه با من؟
بله.
منم الان دارم حرف میزنم، نه؟
بله.
خب توجه، حرف زدن من جمله هاست دیگه، همین جمله هاست که دارم میگم. میگم این میز است، هوا سرد است، یا همین حرفا که دارم میزنم جمله به جمله دارم میگم. این جمله ها چی تشکیل شده؟ از حروف.
حروف
درسته؟ حروف چند تان؟ الف به تا خط دیگه
28
حالا 28 تا 30 تا 32 تا به اختلاف السنه حروف متفاوت. وقتی میگم ب یا الف یا خ یا جیم، جیم چون جمله ها از همین ب و خ و دال و زال و جیم و ه و خ تشکیل شده. جیم اگر من نفس نمی کشیدم میتونستم میگم جیم؟
نه.
ها؟
نه خیر.
این دیوار میتونه بگه جیم؟
نه خیر.
اگه کسی که نفسش قطع بشه میتونه بگه جیم؟ خب این جیم از کی تشکیل شده؟
از اون نفس.
صوته. جیم صوته. از صوت تشکیل شده. خب اگر نفس نباشه صوت هست؟
نه خیر.
کسی که نفس نکشه صوت داره؟
نه خیر.
پس با نفس کشیدن از حلق تا لب فاصله تنفسم، وقتی نفس میکشی نفس این فاصله نفس از حلقوم تا لبها یه فاصله سنجه تا این یه مخارج هست، این نفس برخورد میکنه به این مقاطع، وقتی حرف درست میشه. وقتی میگی ب باید دو تا لب تو رو هم بزنی، نباید بگی ب
ب بله
دو تا لبت به هم. وقتی میگی خ چی؟
خ
لبا به هم میخوره؟
نه
لازم نی. اما این حلقوم
صدا
یا عین، مثلا عین عربی مخصوصا باید از حلقوم ادا کنی، درسته؟
بله.
پس یه جای حلقوم حرکت میکنه، یه جای دولب حرکت میکنه، یه جای هم حلقوم هم دولب. پس فاصله نفس من از حلقوم تا لب چند تا حرف میتونه تولید کنه؟ 30 تا 28 تا هر چی بیشتر. یه حروف انگلیسی، فرانسه، لاتینی همه اینا هم طور فرق نمیکنه. حالا مثلا اون میگه آ ما میگیم الف، اون میگه مثلا بی ما میگیم ب، هم طور فرق نمیکنه. بالاخره از این نفس کشیدن تعینات حروفی، کلمه تعین رو به کار میبرم، نباید شما وحشت کنید. یعنی این نفس در یه مخرجی یه تعین پیدا میکنه، میشه خ، میشه جیم، میشه دال، میشه ب، میشه زال، سین، شین، صاد. اینا تعینات نفس منه. و نفس چرا تعین پیدا میکنه؟ یه نفس برای اینکه به این مخارج برخورد میکنه. پس تمام حرف زدن من، هر چه جمله بسازم و هر بشری از آدم تا خاتم تا آل تا قیامت، هر بشری در هر زبانی حرف که میزنن و این همه حرف زده شده و زده میشه و در آینده زده خواهد شد، با نفسی که از مخرج تا لب میاد تعینات نفس انسانه. ما حرف میزنیم، حالا شد؟ پس اگر نفس نداشتیم و صوت نداشتیم، حروف نداشتیم و حرف زدن حرف نمیزنیم، درسته یا نه؟
بله.
حالا این نفس حروف جمله های ما را با این موجودات عالم، تمام این موجودات عالم، چند تا موجود در عالم داریم؟
خیلی بیش،
سلول گرفته تا اتم تا کوه و دریا،
نهایت
تنوعات، اینا تنوع دارن، مثل حروف الفبان. حروف الفبان ما 30 تا 40 تا اینا داریم، ولی حروف وجودات چند تا به تعداد هر موجودی حرف. اینا دمیدن خداونده. دمیدن خداوند چند تا است؟
بی نهایت.
یک دم
دم خدا، بله.
اما تعینات دم الهی
متعدد،
دریا، صحرا، پشه، شیر، در ملک، فلک،
بی نهایت.
اینا تعینات نفس رحمانیه. وقت نفس رحمانی صوت نیست، نفس نیست، هوانی. نفس رحمانی چه؟ اراده خداوند، علم خداونده. اراده و علم خداوند نفس الرحمنه. وقتی اراده کرد، وقتی گفت کن باش، این اراده خداوند
کن میشه.
این اراده خداوند به متعلقاتش تعینات پیدا کرد. این تعینات موجودات عالمه. این کن وجودی که عرفا میگن منظور اینه. حالا ایشون سوال کننده همینو پرسید، کن وجودی. عرفا میگن کن وجودی، خدا گفت کن یعنی وجود داد. این کن اسمش وجودیه، یعنی اعتباری نیست. مثل دست من هرچی بگم باش که چیزی نمیشه که، این من عالم اعتباره. ولی خداوند کنش ارادشه، با اراده حق تعالی همه چیز موجود میشه نمیشه؟
بله بله،
هرچی بخواد موجود میشه.
بله.
حالا اینجا یه بحثی دیگه باز میشه، بیش از اونچه که این سوال کننده محترم پرسیده. خب الان موجودات عالم چند تان میشه؟ تا حالا خیلی هم دیگه.
بله بی نهایت.
لا احصی ها انتعود دو نعمت الله لا تحصی، نمیدونیم چند تان. حالا شاید کامپیوتر بتونه حساب کنه چند تان موجود، نمیدونم. سلول ها چند تان شاید کامپیوتر بتونه حساب، من نمیدونم قابل محاسبه هستن یا نه، چه بسا باشه. خب همه موجودات که تا ابد، ابد فکر میدونه آینده، آینده چند سال دیگه هست؟
معلوم نیست.
نه آینده چند ساله؟
معلوم نیست که.
معلوم نیست. میشه محاسبه که آینده چند سال طول میکشه؟
نه
نمیشه. خب همه اون چی که باید باشد الان هست یا نه؟
نخیر.
بسیاری از چیزها هستن که اکنون نیستن،
باید بشن
ولی در آینده میشوند. نمیشه؟
چرا؟
آها میشه؟
باید بشن.
اکنون نیستن ولی در آینده میشوند و همینا با اراده خداونده. حالا چند تا موجود در آینده موجود میشه؟ کی میدونه؟
هیچ کسی نمیدونه.
تازه اینم که الان هست ما تعدادشو نمیدونیم. حالا یک کسی بگه ما با کامپیوتر حساب میکنیم، نمیدونیم. خب این شماره نعمتهای الهی و موجوداتی که تا حالا بودن که ما صحبت نمی کنیم، اونم همینطوره که چقدر موجود تا حالا بودن تا حالا نیستن، اونم نمیشه شمار. اما عمده اینه که چقدر موجودات میتونن به وجود بیاند که ما حالا نمیدونیم. قابل شماره هست یا غیر متناهیه؟
از عدم ها سوی هستی ها روان هست یارب، کاروان در کار،
کاروان در. حالا ببینم عالم امکان، اون چی که ممکن است به وجود آید دارم میپرسم. حالا به این صورت مطرح که ممکن بگی عالم امکان متناهیه، میپذیرم از شما. اون چی که ممکن است به وجود آید متناهیه یا غیر متناهی؟ جواب منو بده بنم.
باید
اون که ممکن است به وجود آید متناهی است غیر متناهی؟
ممکن است به وجود آید دیگه متناهی میشه.
ممکن است. خیلی خوب، هم ممکن است به وجود آید، چرا متناهی باشه؟
آره.
هم ممکن غیر متناهی به وجود نمیشه؟
چرا؟
ولی اگر غیر متناهی میتواند به وجود آید، غیر متناهی اکنون وجود دارد؟ میتونی بگی نه. بالفعل غیر متناهی وجود نداره.
آه، به لذات تعداد یا خودش؟
نه، الان اگه بگی غیر متناهی وجود داره، شما درست فرمودید.
آره.
الان نمیتونه بگه غیر متناهی بالفعل وجود داره.
نه،
بالفعل اون چه وجود داره محدوده.
محدوده.
حالا ولی ما نتونیم بشماریم.
بله.
اما میتونه بگه در آینده متناهی به وجود میآید؟
بله میشه.
نه، متناهی به وجود میاد ولی چند تا به وجود میاد؟
چه میدونیم. خیلی
خب وقتی نمیدونیم پس ممکنه غیر
متناهی،
ممکنه بی نهایت بیاد. همین دارم میگم. پس غیر متناهی بالفعل نیست، اما بالامکان چی؟ بالامکان میتواند
باشه.
ما نمیتونیم حد شما معین کنیم که چقدر میاد. ما در آینده نمیتونیم حد معین کنیم. میتونیم؟ کی میتونه حد معین کنه؟ میتواند غیر متناهی بیاد ولی بالفعل البته غیر متناهی نیست. بالفعل اون چی که موجوده متناهی. خب پس این کنه وجودی که این سوال کننده محترم پرسیده، کنه وجودی یعنی اراده حق تعالی است که هر چه بخواهد
به وجود می
آورد. حالا چقدر خدا میخواد، من دیگه نمیتونم اراده خدا رو اندازه گیری کنم.
بله.
و خواست خداوند رو خود خداوند میدونه.
آره،
خواست خداوند رو که میدونه؟
هیچ
کس نمیدونه.
بله. بله.
تازه خواسته های ما، حالا اینکه خواست خداوند میدونم، ما خواسته های انسان ها میدونم چقدره؟
چه میدونه؟
من میدونم شما چی میخوای یا نه؟ شما میدونه من چی میخوام؟ من خواسته های شما را میتونم بر شمارم؟ اصلا خودت میتونی خواسته هاتو بر بشماری یا نه؟
نه خیر.
چه بسا خواسته هایی داشته باشی که الان توجه نداشته باشی. حالا خواسته های خداوند مطلقه و بند نداره، ولی خواسته های ما بند داره. من خیلی خواسته ها دارم ولی نمیتونم عملی کنم. چرا؟ چون بندهایی به پای من است. آقای داری جانی، ما بندهایی به پا داریم که اونا نامرئیه. ببین بعضی از بندهایی که به دست و پای ما هست میدونیم. من الان چون بال ندارم نمیتونم پرواز کنم، میفهمم بال ندارم نمیتونم پرواز. یه چیز نمیدونم، خب نمیدونم اظهار نظر کنم، میدونم که نمیدونم. یه مقدار از بندهایی که به وجود ما هست میشناسیم. نمیتونم پرواز کنم، بیشتر از این نمیدونم، بیشتر از این نمیتونم بخورم، بیشتر از این نمیتونم لباس بپوشم، حدود تا یه حدودی میشناسیم. اما یک بندهایی به پای ما هست که نامرئیه، که خودمونم نمیشناسیم اونا چیه. میدونی اون بندهایی که به پای ماست و ما نمیشناسیم چقدر زیاده؟ چقدر بندهای نامرئی به پای ما بسته است که ما نمیشناسیمش. تعدادشو میشناسیم. پس بندهای ما بیش از این حرف هاست. حالا اینو گفتم، یه چیز دیگه هم بگم که شگفت انگیز بودن خلقت انسان آشکار.
برنامه ببینیم استاد.
بله ببینیم. آشت.
استاد به یه نکته لطیفی اشاره فرمودید که انسان در بندهایی است که نمیدانه. خیلی لطیفه. انسان در حال، آینده و در هر صورت حساب میکنه، میبینی که اون بندهایی است که عدمی هم هستن، یعنی به چشم نمی آین. ما عدم هاییم و هستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. شاید از در بند استیصال بود جناب مولوی این بیت رو سرودن، واقعا هم درسته. این خداست که مدام داره جلوه در جلوه جلوگری میکنه. اینطور نیست و سر
همینطوره، مرتب جلوه حق تعالی غیر متناهی.
آره.
خب بندهای حالا من از بندهایی که نامرئیست و مانند غل و زنجیر به پای ماست اینو گفتم، ولی یه کمی حرف ظاهرش ناامید کننده است، ولی حالا من یه چیزی بگم که امید پیدا کنیم. این حرف خب خیلی سخت و ناگواره که ما بندهای نامرئی به پا داریم، یه کمی ناامید میشیم، ولی یک حرفی هست که امیدوار کننده است. از سوی دیگر که شگفت انگیز بودن وجود انسان در اینجاست، آزادی انسان هم بی‌نهایت. ببینم شما چقدر آزادی؟
خیلی.
جواب منو بده ببینم. لابد میگی من آزاد نیستم. من مسائل سیاسی و اجتماعی کار ندارم. ممکن در اجتماع شما آزاد نباشی، خیلی کارا نتونی بکنی. بله، ما در اجتماع که هر کار دلمون بخواد که نمیتونیم بکنیم.
بله، بله.
با این بحث کار ندارم. آیا در عالم اندیشه چقدر آزادی داری؟
آزاد.
در عالم خودت.
ها؟
اندیشه. به کجا میرسی که دیگر نتوانی چیزی بخواهی؟ خواسته های شما چقدره؟ چقدر میتونی چیز بخواهی؟
خیلی.
ولو در عمل بهش نرسی، اون یه حرف دیگه است. در عمل ممکنه بهش نرسی یا نتونی.
بله.
اما آزادی اندیشه تا کجاست؟ ببینم تا چقدر میتونی علم پیدا کنی؟
خیلی.
به کجا میرسی که دیگه میتونی ادعا کنی که من بعد از این دیگه نمیفهمم؟ تا چقدر میتونی بری؟ ها، این دانش بشری و آزادی بشری شگفت انگیزه و بشر به ذات آزاده. این قل و زنجیر رو ما به پای خودمون میبندیم آقای، حالا جامعه هم به پای ما میبنده، اجتماع هم قل و زنجیر به پای ما میکنه، گاهی خود ما هم به پای ما قل و زنجیر میبندیم، ولی ما باشیم و ما این قل و زنجیر رو به پای خود نبندیم و به جامعه توجه نکنیم که چه قل و زنجیری به پای ما بسته است، ما چند آزادی؟ اندیشه انسانی حد و حساب نداره. حالا اینجا این امیدوار کننده است، ولی یک اعلام خطر هم اینجا میشه کرد. ببینید شما امروز الان اتفاقا روزگار خوبی ما زندگی میکنیم. حالا شاید سابق اگه اینا رو میگفتیم اشخاص نمیتونستن قبول کنن. امروز پیشرفت علوم رو داری میبینی یا نه؟
بله.
یه 24 ساعت که میگذره از امروز که به فردا میرسیم، میدونین تحول علوم چقدر زیاده؟
زیاده. بله.
و پیشرفت علوم و چیزهای شگفتانگیزی که در میاد و چیزهایی که اصلا سابقه نداشته، اصلا قابل تصور نبود. این موبایلی که تو جیب شماست که میدونین چه کاری ازش میاده نمیدونین، و این کار رو همه چیز. خب این موجب خوشحالیه البته، خب پیش میریم. اما یک احتمال هست که خطرناک. آیا احتمال نمیدید که دانش بشری به جایی برسد و چیزی را بسازد که اون چیز خود دانش رو نابود کند؟ این احتمال هست یا نه؟
بله.
ها؟
بله. بعید نیست.
هم الان در آستانشیم.
بله.
ببین این بمب اتمی که الان هم ساخته شده، علم ساخته دیگه، نساخته؟
مثل کرم ابریشم خودش.
آه خود
پیله میتنه.
علم ساخته بمب اتمی رو، و حالا از این بدترش حالی خیلی سوشم شاید ما ندونیم. اگر روزی این بمب سراسر گیتی کره زمین منفجر بشه، وقت چی باقی میمونه؟
هیچ.
علمی دیگه باقی میمونه یا نه؟ عالمی باقی میمونه؟ ها. پس علم به همون اندازه که پیش میرود و توانایی داره و قدرت داره، همواره با این خطر مواجهه. و بشر همیشه در معرض خطره. بشر اگه با عقلانیت بره جلو خب این خوبه، یعنی مصلحت اندیشه و این کارهای خطرناک نمی کنه، ولی که انان گسیخته برود و با سرکشی پیش برود که الان ما نمونه این سرکشی ها رو در عالم داریم میبینیم، همواره با خطر روبرو هستیم. علم خداوند خطر نداره، علم ما خطر داره. خداوند اون چه مصلحت هست میآفریند یا غیر مصلحت میآفریند؟
مصلحت.
علم خداوند با عملش یکیه. ببین ما در این تقسیم علم، عقل به عقل عملی و عقل نظری که از قدیم از زمان افلاطون تا حالا مطرحه، که میگن انسان عقل نظری و عقل عملی داره، در خداوند نظر و عمل یکیه، در ما دوتاست. ما نظرمون با عملمون فرق داره. ببین ما دوتا واژه داریم که همه مردم دوتا واژه رو به کار میبرن، استعمال میکنن. یه واژه حق، یه واژه خیر. میگیم فلان چیز حقه، میگیم یا نه؟
بله.
فلان سخن حقه، فلان مطلب حقه، حقه. گاهی میگیم خیره، خوبه، یعنی خیره. میبینم حق با خیر چه فرقی داره؟ وقتی میگم حقه چه منظورمه، وقتی میگم خیره منظورم چیه؟
بله.
با هم فرق داره یا نه؟
هرچه خیره حقه،
هرچه خیره حقه و هرچه حقی خیره؟ خیره. یا نه؟ یه نه. پس این تقسیم بندی یعنی چه؟
آره.
پس چرا دوتا میدونیم؟ پس چرا دوتا میدونیم؟
و بعضی جاها حق خیر حق نیست.
خب این همین، اگر یکی باشه که پس تقسیم بندی غلطه.
بله.
اگر دو تا باشه باید این در حق تعالی
حق و حق یک،
خود حق تعالی حقه و خیرم هست و خیر و حقه در حق. ولی در آدم که میاد دو تا میشه. این گرفتاری انسان هم ملکی هم ملکوتیه. ببین این دو جنبه بودن انسان، این خطرها مال دو جنبه بودن انسانه. انسان دنیویه یا اخرویه؟
بله، هم اخرویه.
ملکیه یا ملکوتیه؟
ملکوتیه.
روحیه یا بدنیه؟
روحیه
و بدنی.
بله.
این دو جنبه بودن انسان هم مزایا داره و هم خطرها داره.
استاد انسان الان که خواستهای بی نهایت داره شکی نیست و دلیل آزاداندیشیش همینه، ولی ممکنه در همین خواستها و آرزوها هم خودشو اسیر کنه،
خیلی
محصور بشه،
همون بندهاییست که عرض کردم.
یعنی در این که میتونه بی نهایت بخواهد، گرفتار این خواسته ها هم میشه.
اسیر انسان بیش از این که اسیر زنجیرهای بیرونی باشه،
اسیر زنجیرهای درونی خودش،
اسیر زنجیرهای درونیه. انسان ادعای آزادی میکنه و میتونه آزاد باشه و واقعا نمیتونه، و اصلا آزادی مال انسان، اصلا حیوانات آزادی نمیذارن، جمادات نبات حیوان آزادی، انسان آزادی رو میفهم، ولی به همون اندازه که آزاد است و به همون اندازه که آزاد رو میفهمد و به همون اندازه که برای آزادی ارزش قائل است، اسارت باطنی داره. یعنی به قل و زنجیرهای نفسانیات و خواسته های نامعقول پاش در بنده. چگونه میتونه خودش رها کنه؟ چگونه میتونه خودش؟ خیلی سخته از این زنجیرها رها کنه.
بند بگسل باش آزاده پسر،
همین
چند باشی بند سیم و بند زر.
اونه که بند سیم و بند زر نیست.
آره.
وقت این بند سیم و بند زر خواسته های شناخته شده است. یه خواسته های ناشناخته هم هست که اونا هم بنده.
بله.
سیم و زر شناخته شده است. اما شما فکر کنید بند های ناشناخته نداریم؟
چرا؟
حالا از این بند ها رها شدن چقدر سخته؟ کار جهاد فی سبیل الله، جهاد انسان اینه که از بند ها
بکسل،
خود را آزاد کند. و همین شعر مولوی، بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، بند هوا، بند هوس، بند مقام، بند ریاست، بند مکنت، بند غلبه، بند خودخواهی. آخه یه بند و دو بند که نیست که.
گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای.
عجب موجودیست واقعا انسان.
بله.
این است که بهترین چیز برای انسان، تنها چیزی که باز میتونه راه نجات باشه، آگاهیه، که انسان این بندها رو بشناسه و مسائل خودش حل کنه. ببین آقای دکتر، اصلا گفتن بعضی از علما و حکما، خوبم گفتن، شما اگر یک مسئله رو حل کنی، یک مسئله فقط، حل یک مسئله مستلزم حل بسیاری از مسائل دیگر هست. اگه شما یه مسئله رو حل کردی، مسائل دیگر میتونی حل کنی، مستلزم حل مسائل دیگر هم هست. اما اگه نتونی یک مسئله رو حل کنی، هیچ مسئله نمیتونی حل کنی. حالا اون مسئله که اگر حل بشود، همه مسائل در پرتو حل اون حل میشود، چه مسئله است؟ اینه که انسان مسئله خودش رو حل کنه،
که نمیتونه، سخت،
که خیلی سخت. ببین، انسان به مجرد این که مشغول مشاهده میشه، ما مشاهدگریم دیگه، نه؟ الان این میزه میبینیم، گل میبینیم، در و دیوار میبینیم، یه کسی که رفته تو آزمایشگاه، نشسته پشت آزمایشگاه دیگه، نه؟
بله،
در آزمایشگاه داره نگاه میکنه، مشاهده میکنه، در درون آزمایشگاه اون چیزی که مورد آزمایش قرار داره مشاهده، مشاهدگر است. به مجرد این که شما به مشاهده میپردازی، مشاهدگر از فضای مشاهده بیرون میرود. توجه کرد چه عرض کردم؟ به مجرد این که چیزی را مشاهده میکنی، مشاهده کننده در فضای مشاهده هست یا خارجه؟
خارج میشه.
و وقتی در آزمایشگاه نگاه میکنی به امر مورد آزمایش، خود را میبینی؟
نه دیگه، در اون محصول میشه. در اون مشاهده محصول.
الان که داری این میز را مشاهده میکنی، میبینی میز را میبینی یا خود را میبینی؟
میز را میبینی.
تمام شد. چشم وقتی که چیزی را میبیند، اون چیز را میبیند یا خود چشم را میبیند؟
نه، اون چیز را میبیند.
چشم خود چه میبینه؟
نه خیر.
پس همیشه اشیا مورد مشاهده ما قرار میگیرند، ولی خود با که مشاهده کننده ایم، از معرض مشاهده بیرون میمانیم. چون از معرض مشاهده بیرون میمانیم،
محصوره
خودمون حل نمیشیم.
آره،
مسئله خودمون حل نمیشه. وقتی مسئله خود ما حل نشد،
هیچ حل،
مسائل دیگر هم حل نمیشه.
بله، همین نکته لطیف همینه.
اینجاست که باید به این مسئله توجه داشته.
آخره انسان این آزادی و توانمندی که داره، این مشکلات هم سر
راش، مشکلات هم سر راش.
آره،
خیلی هم مشکلاته.
آره، اینی که خداوند در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، که حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید این حق تقاته یعنی که از همه بندها خودشو آزاد کنه.
همین
این با این بیان حضرت علی یه مقدار
حق تقاته یعنی
سخت خیلی.
این تقات و تقوا و پرهیز یعنی آزاد شدن از بندها. وقایه، وقایه یعنی خودت حفظ کنی از بندها. حق تقات یعنی واقعا به حق و در حقیقت از بندها خودت آزاد کنی. خیلی سخت،
سخته
حق تقاته، خیلی سخته. این اولیا و انبیا رسیدند و نزدیکان
بود. یا الذین آمنو یعنی ایمان کافی نیست، اتقوا الله.
بله،
بعد میگه تقوا هم کافی نیست،
حق تقاته،
حق تقاته. خیلی
سخت. حق تقاته یه باید حقانی شد.
خیلی سخت.
بدون حقانی شدن حق تقاته انجام نمیشه.
اینجاست که آدم به سر کلام عرفا پی میبره که باز خودت بدرشی،
از خود بدرشی. بله، بشر موجود شگفت‌انگیزیه واقعا. بشر
نه.
یعنی هیچ موجودی در عالم هستی شگفت‌انگیزتر از
این که رسول خدا فرمود ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، این انسان تا از بند خود بدر نشه، این نفحات رو میتونه احساس بکنه. علاوه تعرض
همین نفخه الهی، همینه نفخه الهی. اول توضیح دادم اول کلام،
نفخه
الهی دمیدن است، دمیدن هم
نفحاتش هم همون
نفس طبیعی نیست، یعنی تجلی الهیه. بله، اراده الهی است، تجلی الهی است. و اگر کسی دائم تجلیات الهی رو ببینه، خوب رها شده دیگه. با دیدن تجلی از غیر تجلی خدا رهایی، یعنی رحمانی هستی.
آقا تا اون نوزه
و این درک تجلی خداوند آگاهی میخواد. آگاهی رو چگونه باید به دست آورد؟ باید کوشید. آگاهی هم تنها فرو رفتن در محسوسات نیست، باید قدری از مرحله حس به در آمد و به عقل و مفوق عقل فرا رفت.
گفت پیغمبر که نفحت های حق اندر این ایام می آرد سبق، گوش هوش دارید این اوقات را، در پذیرید این چنین نفحات را. نفحه ای آمد شما را دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشی دوره. این گوش هوش خیلی معنی داره.
همینه. آبیم نفخه الهی سنی نیست که یه لحظه باشه یه لحظه نباشه. اصلا فیض الهی یه لحظه هست یه لحظه نیست، یه دائمه
علال اطلاق میوزه،
دائم الفیض علال بریه. خداوند لحظه امساک از افاضه نداره، دریغ نیست در کار خدا، دائم افاضه هست. گیرندگی ما اشکال داره. ما اگه دائم گیرنده باشیم دائما در معرض فیض و نفخات الهی هستیم. ولی ما غافلیم، غفلت از این طرفه. فیض دائمه. بنده پیر خرابات، حافظ ببین چه خوب گفته، بنده پیر خراباتم که فیضش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد
گاه
هست و گاه نی. اونی که دائمه بهش توجه کن، به جاودانگی رو بیاور و به غیر جاودانگی ریاضت مده و خرسندی هست و نمیشی. ببینم به غیر جاودانگی انسان خرسند میشه؟
نه.
چه چیزی به انسان میدهی که خرسندی خود را اعلام کنه و بگه من دیگه چیز نمیخوام؟ بگو ببینم. یه آدم پیدا کن هی بهش بده، هی بهش برسه. حالا شما هم نداری بهش برسه، وقت بهش بگو حالا خرسند شدی؟ میگه خرسندم یا نه؟
خیلی.
این خرسندی کامل کی به دست میاد؟ قبل از رسیدن به جاودانگی.
استغنایی نیست،
استغنا در جاودانه. اگه به جاودانگی رسید، وقت بیش از جاودانگی چی میخواد؟ چی میخواد بیش از جاودانگی؟
هیچ.
بیش از جاودانگی چیزی هست؟
نه دیگه.
پس به
کمال.
ما
کمال دیگه
خود جاودانگی کماله.
این چه استغنات یا رب، این چه قادر حکمتی است که این همه زخم نهان است و مجال آه نیست.
مجال آه
نیست.
پس این تعینات این عالم که موجودات عالم، تعینات نفس الرحمنه.
خیلی عجیبه.
و جلوه های الهی است که به حسب تعینات عالم متعین شده و ما گوناگون میبینیم. یکی دوتا هم نی، لا یتناها و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها.
این بشر امروز این امواج موجود در عالم، عالم پر دیگه، اینا رو کشف کرده خود استفاده میکنه.
بله.
این فرستنده ها، ماهواره ها، تلویزیون ها. ولی اگر آدم بتونه از این نفحات استفاده کنه چی میشه؟
ها اون امواج باطنی خیلی بیشتر از این امواجه. حالا این امواج ظاهری که میبینی که
اولیای الهی با این امواج معنوی،
این امواج باطنی چه خبر؟ اوه اوه اوه. میبینم امواج ظاهری نیرومندترن یا امواج باطنی؟
امام زمان با این امواج استفاده.
باده دردالو بتون مجنون کنه، صاف اگر باشد ندانم
چون کنه.
اون امواج باطنی خیلی، و بعضی هستن که امواج باطنی رو میگیرن.
الان آقای امام زمان با این امواج باطنی اولیا در ارتباطه.
معلوم.
بر روز انشالله موعود هم همین.
اولیا خداوند با امواج باطنی آشنایی دارن. میگیرن.
صد بحث از نفخه شد و
نفخه
نفحات شد و امواج رحمانی و نفس رحمانی، اینا همه جلوه های همون اراده حقه.
شکینه.
آره. حتی فیض علال اطلاق.
بله.
یا دائم الفضل علال بریه و همین ها برای اینی که در و دیوار آفرینش ما رو محاصره کرده برای پذیرایی رحمانی خداوند، دعوت به این سفره
همطور
رحمانی.
ولی این خوب نکته فرمودیم، ولی این نکته عرض کنم که درستی در و دیوار ما رو محاصره میکنه، همین دیوار علامتون اتاق محاصره
محاصره. بله.
بین در و دیوار، اما میتونیم در رو باز کنیم بریم بیرون.
آه.
میتونیم دیوار رو خراب کنیم بریم.
آه.
اون چیزی که بیشترین چیزی که ما رو محاصره میکنه وقتی که خارج شدن از اون مشکله، جهالت و خواسته های که از روی نادانی باشه، خواسته هایی که از روی نادانی باشه، وقتی ما رو محاصره کنه چیزی اونا رو بشکنیم.
هیچ دیگه میشه
این دیوار رو میشه خراب کرد، این در رو باز کرد رفت بیرون،
دیگه میشه قبر ما.
اون قبر خواسته های جاهلانه و نابخردانه که ما رو محاصره کرده و در اون چارچوبش ما زندانی شدیم، اونا چگونه بشکنه؟ نابخردی ها رو چگونه بشکنه؟
خیلی سخت میشه.
اونا شکستن سختتر یا دیوار شکستن در باز کردن؟
اونا دیگه سخت.
ما بیشتر در محاصره اونا قرار گرفتیم.
کلنگ رو بر چی بزنیم؟
با چی بزنیم؟
با
کدوم کلنگ بزنیم؟ اونجا گرفته ما بیشتر در محاصره خودمونیم تا محاصره در دیوار عالم.
درست آه. خیلی استفاده کردیم استاد. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه نامید مشو. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.